أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق فما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. نجران در منطقه جنوب حجاز قرار داشت، چون یمن در منطقه جنوب حجاز است و نجران از توابع یمن و روستاهای یمن هست، یعنی در شمال یمن هست و در جنوب حجاز. مسیحا در اونجا زندگی می کردن. اونها به عنوان مهاجر به صورت یک وفد آمدن حضور مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم. حضرت برای اونها برهان قامه کرد بر توحید و اینکه عیسی مخلوق است همانند سایر مخلوق ها، و این برهان به جدال احسن را با اونها در میان گذاشت و اونها نپذیرفتند. دستور مهاجر آمد و سرانجام اونها قانع شدند که جزیه بدن. این مطلب اول. مشابه این احتجاج ها با یهود هم در میان گذاشته میشد، منتها خوی یهودیت یه خوی عناد و سرکشی است، کمتر اونها حاضر می شدن، لذا مجبور می شدن متواری بشن یا دست به جنگ ببرن و ماننده. لذا قرآن کریم از مسیحیت به عنوان اینکه اینها یک نرمش بهتری دارند با تجلیل یاد می کند، و از یهودیت از این جهت که با خشونت همراهن با تقبیح یاد می کند. مطلب بعدی آن است که جناب زمخشری بعد از نقل جریان اصحاب کسا ذیل همین آیه مباهله این چنین فرمود: و فیه دلیل لا شیء اقوى من على فضل اصحاب الکسا علیهم السلام. یعنی قوی ترین دلیل بر فضیلت اصحاب کسا همین آیه مبارک است. خب، در بحث دیروز سخن امام رازی را که یک متفکر اشعری است خوندیم. امروز بحث جناب زمخشری که یک متفکر معتزلی است می‌خوانیم. یعنی محققین علمای سنت، خواه اشاعره خواه معتزله، همه در پیشگاه این آیه خاضعن که این آیه جریان مباهله را طرح میکند. قصه اصحاب کسا بخشی به این آیه مربوط است و دلیل قوی است بر فضیلت اصحاب کسا، و این روایت ها چیزی نیست که فقط شیعه ها نقل کرده باشند. عده زیادی از صحابه روایت از جریان مباهله نقل کردند. یک، بعد از صحابه گروهی از تابعین جریان مباهله و قصه اصحاب کسا علیهم السلام نقل کردند. دو، و اهل بیت علیهم السلام عموما اینو نقل کردند. این سه، امامان معصوم علیهم السلام بعضی از اینها نه جزء صحابیان و نه جز تابعین، برای اینکه عصر بعضی از اینها خیلی فاصله دارد، اما کلن متفقن به اینکه این جریان مربوط به اهل بیت علیهم السلام است، و اهل بیت هم کسانی هستند که سخن اینها در کمال وساقت و صداقت است. گرچه بعضی از محدثان اهل سنت روی تعصبی که داشتن نه تنها از اهل بیت علیهم السلام حدیث نقل نکردن به عنوان مروی عنه، از اینها به عنوان راوی هم یاد نکردند. یعنی در صحیح بخاری حدیثی از اهل بیت علیهم السلام نقل نشد، نه به عنوان مروی عن، نه به عنوان راوی. اونگاه اگر شما بعضی از بزرگان شیعه را میبینید که یک مقداری در نثرشون یا نظم ادبیشون گلایه ای دارن، رو همین جهت است. اگر در اون شعر معروف یکی از ادبای به نام امامیه سرود است که غلامتون من ظفر ابهامهی تعدل من مثل البخاری مئه، خطاب میکند به مؤلف این صحیح بخاری، به جناب بخاری خطاب میکند، میگه تو از امام صادق سلام الله علیه در کتابت نامی نبردی، نه تنها به عنوان مروی عن حدیثی رو از او نقل نکرده ای، بلکه به عنوان راوی او را هم جزء سلسله احادیث سند خود قرار ندادی که بگویی فلون کس از فلون کس، از جعفر ابن محمد، از کی از کی، از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرد. حضرت را به عنوان راوی هم در کتابت نیاوردی. اما بدان به این که اگر نام مبارک حضرت را در کتابت نیاوردی، نه از عظمت حضرت کم شد، نه کتابت معتبر شد. و بدان که اون ریزه های ناخن امام صادق بیش از 100 تا بخاری می ارزد. غلامتون من ظفر ابهامهی، تقلیم ازفار یعنی ناخن گرفتن. اون ناخن های افتاده را میگن که با تقلیم با قلم ازفار گرفته می شود، اونا میگن غلامه، یعنی اون چه که با گرفتن ناخن انداخته می شود. غلامتون من ظفر ابهامهی، اون ریزه های ناخن انگشت ابهام امام صادق سلام الله علیه معادل 100 تا بخاری است. تعدل من مثل البخاری مئه. خب اگر شما میبینید یه همچه تندروی های ادبی احیانا هست، برای اینکه اونها یک تندروی های عمیقی رو بیش از این مرتکب شدن، وگرنه اهل بیتی که ثانی اثنین قرآنن و عدل قرآنن به جایی برسند در اثر تبلیغات امویان و مروانیان و عباسیان که کسی در کتابهای اصیل حدیثی از اینها به عنوان راوی هم چیز نقل نکند، نه به عنوان مروی هم. بنابراین اگر شما به کتاب‌های اولیه بزرگان اهل سنت مراجعه فرمایید، چه امام رازی چه جناب زمخشری، ببینید اونها در عین حالی که طغیانی در بعضی از نوشته‌های اوست، ولی ذیل جریان مباهله که میرسن، میبینید نامی با جلال و شکوه مثلا از اهل بیت یاد میکنن. طبری در تفسیرش اینو حتما ملاحظه فرمایید، خب اگر مثلا واحدی نیشابوری در اسباب نزول و امثال اونها سخنانی داره، اینا بعد از طبری هن. بسیار از اینها حرفاشون از طبری میگیرن که 11 قرن قبل اون بزرگوار میزیست. او در تفسیرش دلیل همین آیه مباهل اینها نقل میکند که در جریان اصحاب کسا و ذیل آیه مباهله بعضی ها نابارک است امیر رو ذکر نکردن. اونگاه نقل میکند از محدثان پیشین که چرا در فرون روایت نام علی ابن ابی طالب نیست. آیا علی ابن ابی طالب در صحنه مباهله نبود که مغیر نقل نکرد؟ او لسوء رأی الاموی فی، یا اون خبس امویگری این محدث باعث شد که نام حضرت نقل نکنه. این را جناب طبری در تفسیرش نقل کرده است. حالا وقتی که چند قرن با تعصب عمل بشود، یه مفسر آزاده‌ای هم مثل صاحب المنار اونگاه دستش بسته است، میگوید اینها را شیعه ها نقل کردن و مقصودشون هم معلوم است. اینه که آدم اگر بخواهد تحقیق کند باید به منابع اولی سری بزند اولا و جمع‌بندی بکند ثانیاً، تا روشن بشود به اینکه اینها را تنها شیعه نقل نکرد، سه گروه نقل کردن که این سه گروه مورد اعتماد فریقینن، یعنی عده‌ای از صحابه نقل کردن، عده‌ای از تابعین نقل کردن و اهل بیت علیهم السلام عموما نقل کردن. اهل بیت گرچه ممکن است عده‌ای حرفای اونا را نپذیرن، اما بالاخره بر اساس حدیث ثقلین اینها ثانی اثنین قرآنن، تالی تلو قرآن کریمن. مسئله بعدی آن است که این کلمه نبتهل گرچه از بهله مشتق است و بهله همونطوری که در تفسیر زمخشری آمده و حتی در المیزان هم آمده، بهله یا بهله را به معنای لعنت گرفتن، اما این چنین نیست که بهله به معنای لعنت یا بهله به معنای لعنت باشد که مبهول یعنی ملعون، بهلهو یعنی لعنهو، این طور ظاهرن نیست. بهله و بهله یعنی رها کردن، ابهال همون اهمال است. اون ناقه‌ای را که انسان رها می کند، اون گوسفندی را که رها می کند تا هر بره ای از شیر او استفاده کند، اینا را میگن ناقتون باهله، شاتون باهله. بهلهو یعنی خلاهو، یعنی او را رها کرده. اگر کسی را خدا رها بکند یعنی از رحمت خاصه خود دور کرده است، و دور کردن از رحمت تبعید من الرحمت همون لعنت است، چون لعنهو یعنی بعدهو و ابعده، از این جهت بهله یا بهله به معنای لعنه گفته شد. پس اون چی که در کشاف آمده یا المیزان آمده این لازمه بهله است، نه عین البهله باشد. اگر بهلهو یعنی لعنهو به این معنا باشد، اگر گفتن دامدار دام خود را بهله، این باید مجاز باشد یا مشترک لفظی باشد، در حالی که این چنین نیست. اینا یک جامعی دارن که جامعه اینها یعنی رها کردن. اگر کسی را ذات اقدس اله رها کرد یعنی او دیگه از رحمت بهره ای ندارد، میشه ملعون. ثم نبتهل یعنی ما کار را به خدا واگذار میکنیم، تصمیم به عهده اوست. خب به خدا واگذار میکنیم که خدا چه تصمیم بگیرد؟ خدا تصمیمش این باشد که لعنتش را بر کاذبین قرار بدهد، اما ما چون پیام او را داریم میرسانیم و در حال ابتهال و تضرع تام چیزی را از او مسئلت میکنیم، میشویم مستجاب الدعوه. وقتی مستجاب الدعوه شدیم، اون چرا که ما خواندیم عملی خواهد شد و اون چرا که ما خواندیم زمامش به دست ما خواهد بود. هر جا ما بخواهیم همونجا میبریم، اما این کار را به اذن خدا انجام میدیم و کار خدا به دست ما انجام میگیرد. لذا نفرمود فنلعن الکاذبین، فرمود فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. ما قرار میدیم. انسان وقتی مستجاب الدعوه شد، خواسته جز خواسته خدا ندارد، و کاری هم که جز رضای خدا در اوست نمی کند. این از بیانات نورانی امام مجتبی سلام الله علیه است. قریب به این مضمون فرمود: و انا الزعیم لمن لا یهجس فی قلبه الا الرضا ان یدعو الله فسیستجاب له. فرمود من زعیمم، من زامنم، اگر کسی به مقام رضا رسید او مستجاب الدعوه است. یعنی اگر کسی به قضای اله راضی شد، هر چه خدا خواست و کرد او راضی بود و از خود پیشنهادی نداشت، من ضامنم اگر کسی به مقام رضا رسید دعای او مستجاب می شود، مستجاب الدعوه خواهد بود. زیرا در اونها نمی خواهد مگر چیزی را که قضای الهی بروست و هر چه قضای الهی بروست واقع می شود. در این حال انسان می شود مستجاب الدعوه. وقتی مستجاب الدعوه شد، اون چیزی را که خدا انجام می دهد به دست او حاصل می شود. چون به دست او حاصل می شود، لذا گفتن فنجعل ما قرار می دهیم، نه اینکه از خدا بخواهیم که فلون گروه را لعنت کند. یه وقت میگویم اللهم لعن کذا، یه وقت میگوییم نجعل لعنت الله علی کذا. این نجعل مال کسی است که به مقام استجابت دعا رسیده است و کار به دست اوست، یعنی میشود مظهر قهر حق. وقتی مظهر قهر حق شد، هر جا بخواهد قهر حق را هدایت میکند. پس نبتهل به معنای نلتئن نیست، این یک مطلب. و چون دعا مستجاب است دیگر حالت منتظری نیست، این دو مطلب. و کار خدا به دست انسان مستجاب الدعوه انجام میگیرد، این سه مطلب. و منشأ استجابت دعا صادق بودن است، این چهار مطلب. برای اینکه کاذب مقهور حق است، این صادق است که زمامدار قهر حق است که بر کجا قهر حق را نازل کند. فنجعل یعنی بما انا صادقون، ما که در حرف ها راست گوییم لعنت خود را بر کاذبین قرار میدیم. پس دعای صادقین میشه مستجاب. ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. چون این حرف ها به وحی الهی است، با استجابت همراه است. مطلب بعدی آن است که این کاذبین نه الفلامش الفلام استغراق است، نه الفلامش الفلام جنس. نه به این معناست که هر کس دروغ گفته است ملعون است، نه به این معناست که جنس کاذب ملعون است. چون این لعنت یک نحوه عذاب استئصال است. عذاب استئصال اون عذاب را میگوین که اصل و ریشه را میکند، انسان را مستعصل میکند، یعنی مقتوع الاصل میکند. این گونه عذاب ها مال هر دروغگویی نیست. این الف لام الکاذبین الف لام عهد است، این یک مطلب. منظور از این کاذبین هم کاذب مخبری است، نه کاذب خبری، این دو مطلب. یه وقت است ممکن است کسی حرفش دروغ باشد اما او دروغگو نباشد، بد فهمیده یا بد به او رسوندن. ممکن است اجرش کم باشد اما کاذب نیست، خبرش مطابق با واقع نیست ولی او دروغگو نیست. یعنی کذب خبری هست ولی کذب مخبری نیست. این آیه کاذب مخبری را میگوید، یعنی کسی که حرفش مطابق با واقع نیست، اولا او هم عالماً آمدن این حرف را دارد ارائه می دهد، ثانیاً خبر دروغ است، مخبرم کاذب. و این کاذب هم اسم فاعل نیست، صفت مشبه است. اسم فاعل یعنی دروغ گوینده که معنای حدسی دارد. اگر کسی یک بار این خبر دور گفت، امید این که بعدن توبه بکند هست. اما اگر این کاذب از اسم فاعلی به صفت مشبه بودن منتقل شد، از حدوث به ثبات رسید، یعنی سمت او و صفت او دروغ گفتن است، او دروغ گوست نه دروغ گوینده، در مقابل راستگو نه راست گوینده که صفتی مشبه است که تدل علی الثبات، نه اسم فاعل باشد که یدل علی الحدوث. اگر کسی کاذب مخبری بود به عنوان اسم فاعل یک بار این کار کرد، شاید مشمول عفو اله باشد، اون عذاب استئصال دامنگیری او نشود. اما کسی که من بعد ما جا اهمل علم شد، من بعد ما جاعت همول بینات شد، از این به بعد او اگر بخواد اصرار بورزد، این می شود کاذب صفت مشبهی، نه کاذب اسم فاعلی. این دیگه مورد رحم نیست. نه، چون من بعد ما جاءتهم البینات بود دیگر. بله، این جمود است، چون من بعد ما جاءتهم البینات بود دیگر. اول اون براهین بود، بعد این جدال احسن هست. اگر اون براهین قبلی و این جدال احسن به نصاب خود رسیده است، از اون به بعد اگر کسی باز اناد بورزد، معلوم می شود کذب مخبری به نحو ثبات دارد، این اصرار دارد بر او. لذا چندین آیه در باره احتجاج بود، بعد هم جدال احسن بود که ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. در تحلیل آیه مباهله ملاحظه فرمودید قبل از مسئله لعنت دو تا قرینه قطعی اقامه شد به اینکه محق با توست، تو عالمن در این حرف میزنی، اونا هم بعد از قد تبین الرشد من الغی عالمن دارن لجاج میکنن، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یکی فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، این دوتا. این چی نیست که من بعد ما جاءک من العلم باشد اما من بعد ما جاءتهم البینات نباشد، اونا چون قبول نکردن به همون اون جهلشون تهجر فرزیدن، وگرنه تو براهین را اقامه کردی. فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. اینها مطالبی است که در نوشته های دیگران هست از علمای سنت و امامیه. اما مطلبی که در نوشته های سید الاستاذ رضوان الله علیه هست، اینو ملاحظه فرمایید که آیا فی نفسه صحیح است یا نه، و بعد از اثبات صحتش آیا هیچ کسی همچین سخنی را گفته است یا نه. چون بعضی از بزرگان خیلی وقتی این جلد المیزان منتشر شد خیلی روی این تکیه کردن، یعنی عظمت مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه را با این نوع آوری هایشون در لطائف تفسیری پذیرفتن. اون فرمایش سیدنا استاد رضوان الله علیه این است که فرمودن این فن ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین، یعنی ما از ذات اقدس اله لعنت را مسئلت میکنیم که قهر و عذاب خود را بر کاذبین قرار بدهد، چه از طرف ما چه از طرف مخالفین، یا اونها کاذبینن یا ما کاذبینیم. کاذب صفت کسی است که پیام دارد. تماشاچی صحنه مناظره و دعوا نه صادق است نه کاذب، برای اینکه او حرفی ندارد. کسی که حرفی ندارد، دعوایی ندارد، فقط نشسته است ببیند این متداعیان کدام یک پیروز میشوند، او ناظر صحنه است، او نه صادق است و نه کاذب، چون او دعوایی ندارد. صدق و کذب هم گرچه قابل رفع نیستن، اما در مدار خاص، یعنی کسی که پیام دارد و دعوا دارد، او یا صادق است یا کاذب. اما کسی که ساکت است و دعوا ندارد، نه صادق است و نه کاذب. این که رفع نقیزه نمی شود برای آن است که صدق و کذب عدم و ملکن، نه نقیزه. رفع نقیزه این محال است، نه رفع متقابلان به عدم ملکه. چون صدق و کذب عدم ملکه و عدم ملکن، رفعشون جایز است گرچه جمعشون جایز نیست. یک کسی که حرفی ندارد، نه صادق است نه کاذب. پس کاذب وصف کسی است که حرف دارد. چون کاذب وصف کسی است که حرف دارد، از این طرف هم باید یه عده کاذبین فرض بشوند، یعنی صاحب دعوا باشند و پیام. از اون طرف هم باید یه عده حرف داشته باشند، صاحب دعوا باشند و پیام، که یا اینها کاذبند و اونها صادق، یا اونها صادقند و اینها کاذب. روی این تحلیل رسول خدا صلی الله علیه و سلم به همراه خود 4 نفر رو برد. این 4 نفر نه تنها آدم خوبی هن، بلکه اینها پیام دارن، اصلا اینا حرف دارن. چون که اونها هم، یعنی رهبران مسیحیت هم، پیام و حرف داشتن. اونا مدعی بودن یا به اینکه عیسی ابن الله است، یا می گفتن الله ثالث ثلاثه است، یا قائل به حلول بودن که اینها از یک نظر یک جامعه ای دارن و از یک نظر فارغی. اونا هم یه دعوتی داشتن و دعوایی. از این طرف هم یه دعوتی است و یک دعوا. اونها دعواشو مشخص بود، مدعی بودن که عیسی ابن الله است، معاذ الله ثالث ثلاثه است و مانند. از این طرف هم باید مدعیانی باشن که بگوین عیسی مخلوق خداست، عبدالله است نه ابن الله، و ذات اقدس اله لا شریک له، منزه از مکان و زمان است و مانند آن. پس از این طرف هم باید ادعا و دعوا و پیام باشد، از اون طرف هم باید ادعا و دعوا و پیام. این که فرمود ند او ابنا انا و ابنا اکم و نسا انا و نسا اکم و انفسنا و انفسکم، نه برای این است که ما پسرانمون و زنهایمون و کسانی که منزله جانمون هستن میاریم، تنها این نبود، بلکه کسانی را می آوریم که دارای 2 شرط باشد، یکی این که پسر ما باشد، یکی این که پیام داشته باشد، یکی این که جزء زنان ما باشد، یکی این که پیام داشته باشد، یکی این که به منزله جان ما باشد، یکی این که پیام داشته باشد. وگرنه صرف نساء خوب از زنهای خوب رسول خدا مثل ام سلمه حضور داشتن، یا عمه پیغمبر به نام صفیه حضور داشت. اینا تو جریان جنگ احد فداکاری کردن، یعنی همین صفیه در جریان جنگ احد حضور داشت، تلاش و کوشش کرد، در کنار نعش برادرش با اون وضع رفت و رسول خدا دستور داد که نگذاره این خواهر اون وضع برادرش رو ببیند و مانند اون. اینا جز زنان برجسته و به نام اسلام بودن، بعضی از همسران پیغمبر هم این چنین بودن. با اینکه خدا دستور جمع داد، در مقام امتثال فقط 1 نفر آمده به نام فاطمه علیه السلام، یا 1 نفر آمده به نام حضرت امیر، معلوم می شود صرف فضیلت و آدم خوب بودن کافی نیست. کسانی بیاین که در مناظره شرکت کنن، تماشاچی نباشد. کسانی بیاین که مستجاب و دعوه باشن، تماشاچی نباشن. ما این کار میکنیم، اینهایی که پیام دارن یا صادقن یا کاذب، اینا که مستجاب و دعوان یقینا صادقن، کسانی را رسول خدا مأمور شد بیاورد که اینها پیام دارن، یعنی دعوا و دعوت دارن. تو پرانتز اون جریانی که استعمی سلام الله علیه در خطبه قاصعه نهج البلاغه هست این مسئله را تأیید می کند. در خطبه قاصعه نهج البلاغه هست که روزی استعمیر می فرماد که روزی من یک ناله شنیدم به رسول خدا صلی الله علیه و سلم، عرض کردم ما هازه رنه، این رنه و انین و ناله‌ای که من شنیدم چیست؟ همون این رنه شیطان است، این آه شیطنت شیطان است، این دیگه ناامید شد از این به بعد معبود باشد و مطاع با آمدن اسلام. بعد در همین خطبه قاصعه است که از تعمیر می فرماید که رسول خدا علیه و علیه السلام به من فرموده است که یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست به نبی و انک لوزیر و انک لعلا خیر. فرمود یا علی هرچه من میشنوم تو میشنوی، هرچه من میبینم تو میبینی، منتها فرق در این است که تو نبی نیستی، تو وزیر نبیگی و علا خیری. خب این پرانتز بسته، معلوم میشه باید اینا تنها این چه نیست که آدم خوب باشن. تا ما بگوییم نظیر سلمانن یا ابازرن یا رشید حجریان یا اویس قرنن اهل معنا هستن، بهشت میبینند و اهلش جهنم رو مینگرن، اهلش در این حد نیستن، از این حد خیلی بالاترن که حرف دارن. خلاصه کسی که حرف دارد یا صادق است یا کاذب. اونگاه میفرمان به این که فین قلت، سر این که خدا در قرآن نفهمود فنجعل لعنت الله علی من کان کاذبا، تا از این طرف یه نفر باشد به نام پیامبر، از اون طرف چند نفر، بلکه فهمود فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، یعنی یا از این طرف کاذبینن یا از اون طرف کاذبینن. سرش این است که خود شما پذیرفتید که استعمال کلمه جمع مستلزم نیست که در اون مورد جمع مصداق داشته باشد. گاهی ممکن است موردش یک فرد باشد. شما خودتون قبول کردید که گاهی ممکن است مورد یک فرد باشد ولی در آیه جمع به کار برده شود. در اون طرف مقابل که مسیحی های نجدان بودند، کاذبین جمع مصداق دارد، اما در این طرف کاذبین که جمع است مصداقش یک نفر است و ضرر ندارد که آیه جمع باشد مصداقش مفرد، مثل این که نصف جمع یا اسم جمع است ولی جمعی است که لا واحد له یا اسم جمع، اما مصداقش یک نفر است به نام زهرا علیه السلام. بله بله، ایشون هم همینه میفرمان، ایشون میفرمان به اینکه بله، ایشون میخوام بفرمان در جواب به اینکه گرچه چون ایشون از این جمع میخواستن استفاده کنن که اینا پیام دارند و حرف، مستشکل میگوید به اینکه صرف استعمال کلمه جمع دلیل نیست بر اینکه اینا پیام دارن، برای اینکه ممکن است که پیامدار همون یه نفر باشد به نام پیامبر صلی الله علیه و سلم و دیگران همراهان او باشند و اصلاق کلمه جمع در جایی که مصداقش یک نفر است فراوان است، چون که شما خودتون قبول کردید و نشانش همین شاهد داخلی است که کلمه نسبه است. پس صرف اطلاق جمع دلیل نیست برای اینکه اینا صاحب پیامن و شما میخواهید از صرف کلمه جمع استدلال کنید و گفتید که خدا در قرآن نفرمود فنجعل لعنت الله علی من کان کاذبن، تا یک نفر را از این طرف و چند نفر را از اون طرف شان بشود، بلکه فرمود فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، معلوم شد از این طرف هم کاذبین فرض می شود، از اون طرف هم کاذبین فرض می شود. جوابی که ذکر می کنن می فرمان به این که اصلاق جمع در جایی که یه نفر کار را انجام داد برای آن است که دیگران می توانن کار او را انجام بدهن و همین مصحح دارد. این چه نیست که ما هر جا بتوانیم جمع بگوییم در حالی که موردش یه نفر است. اونجایی که مورد یه نفر بود و میشد دیگران هم همون کار را انجام بدن و در آینده نزدیک یا دور هر که اون کار را انجام بدهد مشمول اوست، در این گونه از موارد جمع میارن، مثل الذین یظاهرون منکم من نسائهم، گرچه اون مظاهر که ظهار کرد یه نفر بود اما یه کاریست شدنی برای همه. چون کاریست شدنی برای همه، در این گونه از موارد اطلاق جمع مصحح دارد. یا در بعضی از جریان جنگ ها گرچه یکی از منافقین این حرف رو زده است اما چون هم فکران فراوانی داشت یا دیگران می توانند مثل او بیندیشند و سخن بگویند، آیا آمد الذین قالو، با اینکه گوینده یه نفر بودن. در جریان سوره منافقین که یه نفر گفته است که ما وقتی به مدینه رفتیم اینا رو بیرون میکنیم، آیا آمد که یقولون لئن مثلا رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل، گرچه گوینده یه منافق بود اما دیگران هم میتوانستند مثل او حرف بزنند یا در آینده نزدیک و دور کار او را میکنند. در این گونه از موارد اصلاق جمع در مورد مفرد مصحح دارد، وگرنه جایی که مخصوص یه نفر است دیگران نمیتوانند کار اون یه نفر را انجام بدن، در این گونه از موارد قرآن جمع نمی آورد، لفظ مفرد است. و در اینجا اگر جمع آمد و موردش مفرد است به نام رسول، معلوم می شود دیگران هم می توانند کار رسول را انجام بدن، یعنی پیام داشته باشند. اگر از این طرف فقط رسول باشد ولا غیر، هیچ کسی نه بالقوه نه بالفعل نمیتواند راه او را ادامه بدهد، اینجا اطلاق جمع و اراده مفرد مصحح نداره. اون طرف جمع مصحح دارد چون جمعن، اما این طرف فقط مفرد است ولا غیر. اگر در قرآن کریم کلمه جمع گفته می شود در صورتی که مورد مفرد است، مصحح این اطلاق امکان لحوق است. اگر در جایی لحوق ممکن نباشد مصحح ادبی ندارد، لذا نمی شود جمع آورد. باید یه لفظی گفت که شامل مفرد و جمع بشود، نظیر فنجعل لعنت الله علی من کان کاذبا، که در یک طرف مفرد در طرف دیگر جمع. اون اشکال را با این بیان جواب میدن. بعد میفرمان فی این قلت اگر همراه حالا اون اشکال دوم هست که الان ذکر میشه فی این قلت لازمه این تحلیل شما آن است که اونها هم در نبوت سهیم باشن؟ میفرمان نه، این قیاس استثنایی که شما ترتیب دادید گفتید اگر این برداشت صحیح باشد لازمش آن است که همراهان در نبوت سهیم باشن، لیکن نه طالبات الفل مقدم و مثلو، میگیم نم نه تلازم، یه همچه تلازمی نیست. اونها مدعیند، یعنی مبلغ من قبل رسولند، اونها پیام دارن، تماشاچی نیستن. اونها هم جزء الذین یبلغون رسالات الله هن، منتها حرف را از رسول دریافت میکنن، تماشاچی نیستن، خلاصه آمینگوی صحنه نیستن که فقط ناظر صحنه باشن و نقشی در این محاوره نداشته باشن. اینا نقش دارن به عنوان دعوا و دعوت، منتها این دعوا و دعوت را من ناحیت رسول از ذات اقدس اله دریافت کردن. لازمه تبلیغ و حرف زدن و پیام داشتن این نیست که بلاصاله باشد، که خواه بلاصاله کما فی الرسول، خواه بالاخذ من الرسول کما در اینها، مثل اینکه اون اساقفه مسیحیت اونم که بلاصاله دایه نداشتن، که اونا حرف از دیگران گرفتن، دیگران آوردن و این هم پذیرفتن. لازم نیست کسی مستقیما از خود هر سمت داشته باشد، که اون چه که برابر این برداشت استفاده می شود این است که اینا تماشاچی نیستن، همین، اینا حرف دارن، اما نه حرفی که همه مردم دارن. اگر به همین اندازه پیام داشتن که همه مردم و مؤمنین دارن، خب چطور مأمور است به جمع به دعوت نصفه فقط یه نفر میاره؟ مأمور است به دعوت ابنا فقط دو نفر میاره؟ خب باید حداقل جمع یا اسم جمع امتثال بشه. معلوم میشه اینها از رسول اکرم پایین ترن و از همه مردم بالاترن، یه پیام این چنینی دارن. اگر پیام اینها و دعوت اینها در حد دعوت توده مؤمنین بود، یا پیام اینها در حد صحابه بود، یا دعوت اینها در حد دعوت فضلای از صحابه بود، خب اگر همین مقدار نصاب دعوت بود، چون آیه دستور داد که تو نصفه رو دعوت کن، این باید لاقل سه تا زن دعوت کند. چون فرق است بین الذین یظاهرونه که قانون کلی به عنوان قضیه حقیقیه مثلا نازل می شود، منتها مورد یه قضیه شخص با قضیتون فی واقع بود، اما الذین یظاهرونه که قضیه تاریخی و قضیه فی واقع نیست، یه قانون کلی است که اگر هیچ کس هم زیهار نمی کرد بازم این قانون منطبق بود. اما قضیه آیه مباهله قضیتون فی واقعتن، امر می کند می گوید نسبه را دعوت کن، یه وقتی می گوید به این که نسبهی که دعا کردن، خب این ممکنه یه نفر باشه، ممکنه چند نفر، مثل این که بگوید رجالی که دعا کردن. حالا اگر فهمون رجال من المؤمنین رجال صدق و ما عهد الله، بیش از یه نفر نبود، بازم درسته، چون به نحو قضیه حقیقیه دارد این قانون را طرح میکند. یا اونهایی که مجادله کردند، خدا محاوره شما را میشنود،
این به عنوان قضیه حقیقی تقریبا نازل شده است، گرچه مصداقش یه نفر بود در خارج واقع شده. اما آیه مباهله امر میکند، قانون نیست، میگه برو نسها را دعوت کن. این میرد یه نفر دعوت میکنه. این از باب اون نیست که طبیعت به فرد واحد صادق است. اینجا به طبیعت مأمور نشد، اینجا به جمع مأمور شد. اونهایی هم که میگوین به واحد امتثال میشود، واحد نسبه سه نفرم، واحد ابنا سه نفرم، واحد انفس هم سه نفرم حداقل. این چنین نیست که بگوییم مثلا امر به مصداق واحد هم نظیر اعتق رغبتن که نیست، یا جعنی به عبدن که نیست. اگه گفت جعنی به عبیدن، حداقلش اعتیان سه عبده است. اینجا هم که خدا دستور میدهد میفرماید به این که نصفه را دعوت کن، نصفه را دعوت کن، یعنی باید این مصداق را محقق کنی. او رفته یه نفر آورده، منوش بیش از یه نفر نبود. چرا بیش از یه نفر نبود؟ برای اینکه صاحب دعوت از بین زن در بین زنها بیش از یک نفر نبودن. را تتمش برای فردا انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.